رحمدی لطا سرده خبرونه تب خیر رخله.
تشکر از شما آقای شبر. سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. همکارم حمید رکین در بخش تکنیک هم به شما سلام مفرستد. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. به دومین مجله خبری امروز شنبه سوم سرطان 1391 مطابق با 23 جون 2012 میلادی خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در صدر گزارش این مجله خبری خواهید شنید که روسیه گفته است تا هنوز در مورد انتقال مواد از طریق پایگاه اولیانوفسک روسیه به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان تصمیم نگرفته است. اما اکنون سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سفارت ایالات متحده امریکا در کابل حمله طالبان بر یک هتل در کابل را به شدت تقبیح کرده است. شماری از اعضای شورای ولایتی پکتیکا به خاطر اوضاع امنیتی در بخشای از این ولایت نگرانند. و راجا پرویز اشرف به عنوان صدر اعظم پاکستان سوگند وفاداری یاد کرد. مشروع خبرها. ایالات متحده امریکا حمله طالبان مسلح بر یک هتل در کابل را به شدت تقبیح کرده است. سفارت امریکا در کابل با پخش اعلامیه‌ای از پاسخ نیروهای امنیتی افغان به این حمله ستایش کرده است. در اعلامیه گفته شده است قوای امنیتی افغان و محافظان هتل زندگیشان را به خطر انداخته، افراد ملکی به شمول زنان و کودکان را نجات دادند. حکومت افغانستان گفته است در حمله طالبان بر هتل اسپوجمای واقع در منطقه قرغه کابل که 12 ساعت طول کشید حداقل 20 تن کشته شدند. قماندان آیسف در افغانستان گفته است این حمله بیانگر فعالیت شبکه حقانی است. شماری از اعضای شورای ولایتی پکتیکا از نیروهای امنیتی این ولایت خواستند تا به زودترین فرصت منطقه گواشتی تنگی را از کنترل طالبان بیرون کنند. عبدالغنی پکتین منشی شورای ولایتی پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر در منطقه گواشتی تنگی نیروهای امنیتی مستقر نشوند، مردم از ولسوالی‌های همجوار این منطقه مجبور به ترک خانه‌هایشان خواهند شد. این منطقه ولسوالی‌های وازخا، تیروه و ورمامی پکتیکا را با مرکز این ولایت وصل می‌کند. پارلمان پاکستان دیروز وزیر انرژی و آب پاکستان را به حیث صدر اعظم جدید این کشور انتخاب کرد. راجا پرویز اشرف که عضو حزب بر سر اقتدار مردم پاکستان است، جانشین یوسف رضا گیلانی گردید. آقای گیلانی هفته گذشته به خاطر رد بازگشایی دوسیه فساد مالی علیه رئیس جمهور پاکستان از سوی ستر محکمه آن کشور سلب صلاحیت شد. ترکیه تایید کرده است که تیاره جیت قوای هوایی این کشور اوایل روز جمعه در آبهای شرق مدیترانه ناپدید شد. سوریه گفته است این تیاره را سقوط داده است. صدر اعظم ترکیه با مقامهای نظامی و اعضای کابینه آن کشور نشست اضطراری برگزار کرد و سپس دفتر وی ناپدید شدن این تیاره را تایید کرد. رجب طیب اردوغان گفته است زمانی که حقایق روشن شوند مطابق با آن عمل خواهد کرد. اردوی ترکیه در مورد ماموریت جت جنگی F4 معلومات نداده است، اما برخی از تلویزیون های ترکی گزارش دادند که این تیاره فعالیت های اکتشافی را انجام می داد. گفته شده است که این حادثه روابط ترکیه و سوریه را بیشتر متشنج خواهد ساخت. در یک خبر دیگر می شنوید که کوفی انان نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه ابراز امیدواری کرده است که کشورهای تأثیرگذار بر حکومت و گروه های شورشی سوریه فشار بیاورند تا بحران در این کشور خاتمه یابد. It is time for countries of influence. زمان آن رسیده است که کشورهای تأثیرگذار فشارها را بر تمامی جناح‌ها در منطقه افزایش بدهند و آنها را تشویق کنند که ختم کشتار و آغاز گفتگو به نفعشان است. کوفی انان این سخنان را در ویانا ابراز کرد. و فرانسه، آلمان، ایتالیا و هسپانیا موافقت کردند که در نشست سران اتحادیه اروپا پیشنهاد رشد اقتصادی به ارزش 163 میلیارد دلار را مطرح می کنند. ماریو مونتی صدر اعظم ایتالیا گفت در اجلاس چهار جانبه در روم رهبران این چهار کشور پذیرفتند گام‌هایی که تا اکنون برداشته نشدند کافی نبودند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که رهبران کشورهای حوزه یورو باید به طور مشترک کار کنند. با گفته وی برای حل بحران مالی در حوزه یورو به اتحاد سیاسی نیاز است. مشروع تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شنیدید. برای شنونده هایی که تازه با ما پیوستن هم سلام عرض میکنیم. ساعت 7:36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این نیم ساعت روسیه گفته است تا هنوز در مورد انتقال مواد از طریق پایگاه اولیانوفسک روسیه به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان تصمیم نگرفته است. مقامات افغان از ایجاد اختلاف میان گروه طالبان در ولایت پروان خبر دادند. والی پروان میگوید
اختلافات در مابین طالب‌ها در دره شنواری اوج گرفته است.
راجا پرویز اشرف در مراسم سوگند وفاداریش به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان از مشکلات آن کشور یاد کرد.
هم تاریخ که یک اهم موڑ پر کھڑے یہاں سے راستہ
ما در یک مرحله اساس تاریخ قرار داریم. از اینجا راه پیشرفت هم وجود دارد و هم شاید راه را گم کنیم.
مطبوعات جهان را نیز مرور خواهیم کرد و در رنگ‌های زندگی از زبان یک دختر افغان در مورد زندگی آینده‌اش می‌شنوید.
چون که نامزد ما یک شخص تحصیل کرده و شخصی است که هر نگاه مرا در کرده می‌تونه در هر حالت زندگی امروین بوده. امیدوار به یک زندگی بسیار خوشایند هستم ان شاء الله.
از شما دعوت می‌کنم تا پایان این مجله خبری ما را همراهی کنید. می‌پردازیم به نشر نخستین گزارش این برنامه. وزارت خارجه روسیه میگوید تا حال حکومت آن کشور در مورد انتقال مواد از طریق پایگاه اولیانوفسک روسیه به نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان تصمیم نگرفته است. معاون وزارت خارجه روسیه همچنان گزارش‌هایی را رد کرد که گویا نیروهای ناتو در پایگاه اولیانوفسک مستقر شدند تا پروازها و انتقال عساکر به افغانستان را تنظیم کنند. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش آژانس‌های خبری انترفاکس و ایتارتاس را در این مورد ارائه می‌کند.
معاون وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور تا هنوز در مورد انتقال مواد غیر نظامی به افغانستان از طریق پایگاه اولیانوفسک برای نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان تصمیم نگرفته است. الکساندر گروشکو که دیروز در پارلمان این کشور درباره موافقتنامه بین الحکومتی با ایتالیا در زمینه ترانزیت سلاح، مهمات، وسایل و پرسنل نظامی از طریق روسیه سخنرانی میکرد، این مطلب را بیان نمود. در این اجلاس پارلمان یک نماینده حزب کمونیست روسیه از وی پرسید که این گزارش های رسانه ها چقدر حقیقت دارد که نیروهای نظامی ناتو در پایگاه اولیانوفسک مستقر شده تا پروازها و انتقال عساکر و معامله های مواد را تنظیم کنند. او گفت از آنجایی که هیچ گونه تصمیم رسمی در مورد پایگاه نظامی اولیانوفسک گرفته نشده، همه این گزارش ها میانتهی و نادرستند. الکساندر گروشکو اضافه کرد انتقال سلاح، تجهیزات و مهمات به داخل افغانستان تحت موافقتنامه‌های دو جانبه با تمویل کننده های اساسی نیروهای نظامی در افغانستان مانند ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و سویدن صورت می‌گیرد. اما او گفت که در قوانین روسیه چنین ممانعت‌هایی در مورد انتقال مواد غیر نظامی در نظر گرفته نشده است. معاون وزیر خارجه روسیه گفت که حکومت این کشور تقاضاهای نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا ISAF را پذیرفته و دو فیصله نامه را در این مورد تصویب کرده است. آژانس خبری انترفاکس روسیه از معاون وزیر خارجه این کشور نقل قول کرده که میگوید جانب روسیه پایگاه اولیانوفسک را به حیث یک محل مطلوب برای انتقال مواد غیر نظامی و ترانزیت معموله‌های مواد از طریق فضا و توسط خط آهن به افغانستان بنابر چندین عوامل به شمول مسائل امنیتی و انکشاف زیربنایی و اقتصادی در نظر گرفته است. در این میان ایتارتاس آژانس خبری روسیه گزارش داد که لیتوانیا یک راه ترانزیتی هوایی دیگر را از طریق میدان هوایی بین المللی پلانگای این کشور با ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است. لیتوانیا این راه هوایی را علاوه بر راه بحری موجود از بندر کلایپیدیا برای اکمالات نیروهای آمریکایی پیشکش کرده است. ایلیگیوس ماسیلیس وزیر ترانسپورت و ارتباطات لیتوانیا با جنرال ویلیام فرانسر قماندان انتقالات امریکا گفت لیتوانیا قادر به تنظیم انتقال اموال بیشتر از افغانستان می باشد. ایالات متحده امریکا در سال 2011 میلادی انتقال اموال به افغانستان را از طریق کلایپیدیا آغاز کرده است و میدان هوایی پلانگا در نزدیکی این بندر قرار دارد.
مقیم نایب بود. ساعت 7:41 صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. مقام ها در ولایت پروان از بروز اختلافات میان گروه طالبان در این ولایت خبر دادند. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اختلافات در ولسوالی های شنوار و سیاگرد پروان به وجود آمدند. از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در این مورد بیشتر بشنوید.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند در جریان درگیری‌های مسلحانه میان طالبان و نیروهای امنیتی در دره غربان اختلافات و خصومت‌های شدید در صفوف طالبان به وجود آمده است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در تماس تلفنی از محل که عملیات به هدف ردیابی مخالفین مصالحه دولت را در دره غربند رهبری می‌کند، به روز جمعه بر رادیو آزادی گفت طالبان در ولسوالی شینواری ولسوال نامنهاد این گروه را که از جای دور به این ولسوالی فرستاده شده است نپذیرفته و این اختلافات شدت گرفته است که منجر به کشته شدن دو تن از سران طالبان در نتیجه درگیری‌ها میان گروه طالبان شده است.
عملیات نیروهای قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان در 4 ولسوالی غربند ادامه دارد. کسی به نام ملا عزت الله که به نام مرزا خان ولسوال نامنهاد طالبا کسکوی صافی بودند، یکی از سر گروپایی که در از طالبا بلا ملا عزت الله اونا را به قتل رساندند، چون ها قماندهشان را قبول نکرده بودند. به روز دوم اختلافاتشان بلند شد. باز هم به نام قادر لنگ، کسی که از جمله سر گروپا و ملا قادر لنگ میگفتند، امروز توسط مرزا خان یعنی ولسوال نامنهاد طالبان در داخل کلیه کشته شد. امروز جنگ در میانشان مهم داشت. اختلافات در مابین طالب ها در دره شنواری اوج گرفته است و قوای مسلح در نقاط مختلف ولسوالی شنواری و سیاگرد پوست سازی و دفاک سازی از وجود طالب ها و کسان قتال طریقهایی که را می گرفتن جریان دارد.
این اظهارات از سوی مقامات دولتی ولایت پروان در مورد درگیری‌های مسلحانه میان صفوف طالبان در حال صورت می‌گیرد که شماری از باشندگان محل از شاهدان عینی نیز در مورد اختلافات میان طالبان می‌گویند این درگیری‌ها و افزایش خشونت‌های ناشی از مشکلات امنیتی در محلات دره غربند نگرانی مردم را در آن ولسوالی بیشتر ساخته است. اما طالبان مسلح در مورد این اظهارات مقامات دولتی ولایت پروان مبنی بر بروز اختلافات در صفوف طالبان چیزی نگفتند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
احمد هنایش گزارش میداد. در گزارش از احمد هنایش شنیدید که مقام ها در ولایت پروان میگویند که میان گروه طالبان در این ولایت یک سلسله اختلافات به وجود آمده و سبب شده تا تعداد از افراد متعلق به این گروه در نتیجه این اختلافات به قتل برسند. تشکر از این که برای شنیدن تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را روی موج متوسط 296 FM 100.5 میشنوید.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
الله که آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این هم فشرده تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا حمله طالبان مسلح بر یک هتل در کابل را به شدت تقبیح کرده است. شماری از اعضای شورای ولایتی پکتیکا از نیروهای امنیتی این ولایت خواستند تا به زودترین فرصت منطقه گوشتی تنگی این ولایت را از کنترل طالبان بیرون کنند. یک عسکر ایساف دیروز در جنوب افغانستان به قتل رسید. پارلمان پاکستان دیروز وزیر انرژی و آب آن کشور را به حیث صدر اعظم جدید پاکستان برگزید. ترکیه تایید کرده است که تیاره جت قوای هوایی این کشور اوایل روز جمعه در آبهای شرق مدیترانه ناپدید شد. و فرانسه، آلمان، ایتالیا و هسپانیا موافقت کردند که در نشست سران اتحادیه اروپا پیشنهاد رشد اقتصادی به ارزش 163 میلیارد دلار را مطرح می کنند. ساعت 7:46 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 296 و FM 100.5 می شنوید. در این بخش برنامه از همکارم سید سمیع عباس می شنویم که در روزنامه های معتبر غربی در مورد افغانستان چه مطالب به نشر رسیدند.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد حمله مخالفین مسلح بر رستوران سپوجمی در بند قرقه مطالبی را به نشر رسانده و می نویسند. این عمل نشان می دهد که طالبان هنوز هم توان حملات تحریزی شده و منظم را دارند. روزنامه نیویورک تایمز وضع بعضی از افرادی را که در این رستوران گیر مانده بودند شرح نموده است. یک تن از کارمندان این رستوران به نام وایس بعد از شرح جزئیات این حادثه گفته است یک تعداد از مهمانان از ترس خود را در بند قرقه انداختند. به گفته او عده‌ای از این افراد او بازی یاد نداشتند و خود را در زیر دیوار بند پنهان کردند تا روشنی شد. روزنامه از قول شاهدان عینی نوشته است که گفتند بعضی از آنها حتی 6 ساعت به دیوار آویزان بودند. روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود می نویسد حمله بر قرقه چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی تصدیق نمود حکومت افغانستان و کشورهای غربی نتوانستند صلح را در افغانستان تامین کنند. رئیس جمهور کرزی در اجلاس مشترک قوای سیگانه دولت افغانستان گفت مملکت ما با امن نشده و مردم و خانه های ما مسئول نیستند. العربیه و بعضی رسانه های دیگر می نویسند که حمله قرقه اولین حمله طالبان نیست و آخرین هم نخواهد بود. در این رسانه ها به حمله بر شعبه کابل بانک در جلال آباد، حمله بر هتل ستاره، حمله بر سفارت آمریکا و همینطور حمله بر هتل اینترکانتیننتال در کابل اشاره شده است که نشان دهنده وضع حساس افغانستان می باشد. بنوشته این رسانه ها طالبان تلاش می کنند که مناطق حساس شهر کابل را مورد حمله قرار بدهند تا خود را بیشتر مطرح کنند و از همین روز که محل های تجمع مردم و مناطق دیپلماتیک را هدف قرار می دهند. بنوشته روزنامه تایمز این حملات بدون شک نشان می دهند که طالبان می خواهند ثابت بسازند که قوای آمریکا و ناتو در 10 سال جنگ نتوانستند آنها را به شکست روبرو بسازند. بنوشته روزنامه این حمله در یک زمان رخ داده است که همه در مورد انتقال مسئولیت ها به قوای افغان صحبت می کنند و چنین حملات توانایی آینده قوای افغان را برای تامین امنیت به سوال روبرو می سازد.
از امرویتان تشکر. تا دقایق دیگر خواهید شنید که نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه خواهان وضع فشار بر حکومت سوریه و مخالفان در این کشور شده است. اما حالا سر میزنیم به پاکستان و خبر میشیم که پارلمان آن کشور دیروز نامزدی راجا پرویز اشرف به عنوان صدر اعظم پاکستان را تصویب کرد. آقای اشرف پس از کسب 211 رای از سوی ولسی جرگ به حیث صدر اعظم جدید پاکستان سوگند وفاداری یاد کرد. او در مراسمی که به این هدف برگزار شد افراطیان مذهبی را مسئول متضرر شدن پاکستان دانست. همکارم فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان در این باره گزارش تهیه کرده است.
راجا پرویز اشرف به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان منتخب گردید. راجا پرویز اشرف نامزد پیشنهادی حزب مردم یا پیپلز پارتی پاکستان بعد از کسب 211 رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس توانست به حیث صدر اعظم جدید این کشور معرفی شود. یگانه رقیب وی در این رأی گیری سردار مهتاب عباسی نامزد پیشنهادی حزب مسلم لیگ نون به رهبری نواز شریف بود که با کسب 89 رأی اعتماد نتوانست راجا پرویز اشرف را شکست دهد. راجا پرویز اشرف 3 روز بعد از آن که ستر محکمه پاکستان صدر اعظم اسبق سید یوسف رضا گیلانی را سلب صلاحیت کرد، توانست به این موقف دست بیابد. وی بعد از معرفی شدن به حیث صدر اعظم جدید پاکستان در اولین خطابش به پارلمان این کشور از مشکلاتی که پاکستان اکنون با آن روبرو است یادآور شده و از تمام احزاب سیاسی خواست تا در حل این مشکلات حکومت را همکاری نمایند.
هم تاریخ که یک اهم موڑ پر کھڑے یہاں سے راستہ
ما در یک مرحله اساس تاریخ قرار داریم. از اینجا راه پیشرفت هم وجود دارد و هم شاید راه را گم کنیم. ولی اگر همه ما منحص یک کشور جمهوری با هم همکار باشیم، مشکلاتی را که پاکستان با آن دچار است میتوانیم حل کنیم. مشکلات بیروزگاری، کمبود انرژی، فقر و امنیت را میتوان سرفهرست قرار داد. و همچنان در طی سخنانش از جنگجویان مسلح کشورش خواست تا به میز مذاکرات نشسته و از جنگ دست بکشند.
مذهبی شدت پسندی نے پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچایا.
افرادگراهان مذهبی پاکستان را خیلی متضرر نموده است. من حیث صدر اعظم پاکستان از تمام افرادگراهان خواهان نشستن در میز مذاکره هستم و می خواهم آنها دست از جنگ بکشند. وی بعد از منتخب شدن به حیث صدر اعظم جدید با 22 وزیر کابینه جدیدش در حضور رئیس جمهور این کشور سوگند وفاداری یاد نمود که بیشتر وزرای کابینه جدید وزرای کابینه پیشین هستند. راجا پرویز اشرف دومین نامزد بود که بعد از برکناری آقای گیلانی از سوی رئیس جمهور این کشور به موقف صدارت پیشنهاد شده بود. وی که 62 سال عمر دارد در کابینه یوسف رضا گیلانی بایس وزیر انرژی و آب ایفای وظیفه می کرد. قبل از راجا پرویز اشرف رئیس جمهور این کشور مخدوم شهاب الدین وزیر نساجی و صنعت پاکستان را بایس صدر اعظم پیشنهاد کرده بود، ولی محکمه امر گرفتاری وی را صادر کرده و ادعا کرد زمانی که مخدوم شهاب الدین وزیر صحت عامه بود در واردات غیرقانونی ادویه به این کشور نقش داشت. حزب بر سر اقتدار یا پیپلز پارتی پاکستان انگام نامزدها را به کرسی صدارت پیشنهاد کرد که سه‌شنبه گذشته ستر محکمه پاکستان رسما صدر اعظم اسبق این کشور را سلب صلاحیت نمود. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم اسبق پاکستان بنابر حملی نکردن اوامر ستر محکمه در رابطه به پیگیری دوسیه‌های فساد مالی آصف علی زرداری دو ماه قبل مجرم شناخته و سه‌شنبه گذشته از وظیفه‌اش برکنار گردید. با انتخاب صدر اعظم جدید پاکستان، اپوزیسیون موضوع عملی کردن اوامر ستر محکمه و پیگیری دوسیه‌های فساد مالی آصف علی زرداری را یک بار دیگر زیر بحث قرار دادند. فرشته نگار رادیو آزادی، پشاور.
در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان شنیدید که راجا پرویز اشرف به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان سوگند وفاداری یاد کرده است. حکومت ایالات متحده آمریکا از گزینش آقای اشرف در این سمت استقبال کرده است. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از واشنگتن، مقام‌های آمریکایی ابراز امیدواری کردند که دو کشور در تفاهم با یکدیگر برای یک سلسله مسائل پیچیده میان دو کشور راه حل پیدا کنند. این در حال است که نگرانی‌های در مورد آنچه فشار پاکستان بر دیپلمات‌های آمریکایی خوانده می‌شود وجود دارند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با پخش گزارش در مورد این فشارها معلومات داده است که جزئیات بیشتر را در گزارش از سید سمی عباس می‌شنوید.
در گزارش 76 صفحه‌ای که توسط اداره تفتیش وزارت خارجه آمریکا ترتیب شده است، آمده که فشارها از سوی پاکستان به مرحله رسیده که مانع کار دیپلمات‌های آمریکایی در این کشور می شود. آزار و اذیت از جمله اقدامات مانند تأخیر ویزا به کارمندان، ممانعت در راه ارسال اشیا برای برنامه‌های کمکی و ساختمانی و تعقیب کارمندان را در بر دارد. این گزارش که روز پنجشنبه به نشر رسید بعد از یک ماموریت حقیقت‌یاب دیپلمات‌های آمریکایی در ماه فوریه به شهرهای اسلام آباد، کراچی، لاهور و پشاور تکمیل گردید است. در این گزارش از مقامات آمریکایی خواسته شده است که در مذاکرات دو جانبه با مقامات پاکستان این موضوع را تذکر بدهند. نظر به این گزارش، حمله کماندوهای آمریکا در ماه می سال گذشته که رهبر القاعده اسامه بن لادن در آن کشته شد، از هر نگاه برای پاکستان خجالت آور به شمار می رفت. این اقدام از یک سو بی‌کفایتی حکومت پاکستان را نشان می داد و از سوی دیگر ناتوانی آن را در ساحه کشف و جلوگیری از دخالت نظامی در این کشور برملا می ساخت. رابط بین آمریکا و پاکستان بعد از این عملیات و در تعقیب آن حمله بر سفارت آمریکا در کابل که به گفته مقامات آمریکایی در پاکستان طرح‌ریزی شده بود متشنج گردید و این تشنج بعد از حمله هوایی ناتو بر پسته‌های سرحدی پاکستان در ماه نوامبر گذشته که در آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند به اوج خود رسید. پاکستان راه‌های مواصلاتی خود را برای کاروان‌های اکمالاتی قوای ناتو در افغانستان بست که این عمل ماهانه 100 میلیون دلار برای آمریکا مصرف دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و حال می شنوید که نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه خانه وضع فشار بر حکومت سوریه و مخالفان در این کشور شده است. کوفیانان دیروز در این مورد با خبرنگاران در شهر ژنو صحبت کرد و گفت در اواخر این ماه از نمایندگان شماری از کشورها دعوت می کند تا درباره بحران سوریه گفتگو کنند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از مقیم نایب بشنوید.
کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه می گوید کشورهای با نفوذ بر حکومت و گروه های شورشی سوریه فشار وارد نمایند تا به بحران در این کشور پایان دهند. کوفی انان که دیروز در شهر ژنو با خبرنگاران صحبت می کرد گفت اکنون زمان آن فرا رسیده است که کشورهای با نفوذ فشارهایشان را بر طرفین درگیر افزایش دهند و آنها را ترغیب نمایند که منفعتشان خواهد بود تا به قتل و کشتار پایان دهند و گفتگو را آغاز نمایند. نماینده بین‌المللی برای سوریه گفت زمان برای تطبیق پلان شش فقره‌ای در گذر است و در سیوم ماه جاری میلادی از کشورهای مقتدر جهان دعوت می شود که در شهر ژنو روی این موضوع بحث و مذاکره کنند. کوفی انان همچنان گفت که ایران باید جزء حل این بحران باشد. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در این نشست خبری افزود همانطور که پیش می رویم هدف ما که قطع کشتار، کمک به آسیب رسیده ها، انتقال سیاسی مسئول و تضمین عدم سرایت این بحران به کشورهای همسایه می باشد باید به طور استوار حفظ گردد. همزمان با این گزارش ها از سوریه حاکی از آنند که دیروز در خشونت ها در این کشور 25 نفر کشته شدند. در این میان سازمان ملل متحد میگوید تعداد کسانی که به کمک های بشردوستانه نیاز دارند در سوریه به 1.5 میلیون نفر افزایش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشری همچنان گفت که اداره های کمک رسانی در رسیدگی به غیر نظامیان سوریه‌ای که به خدمات اساسی نیاز دارند با مشکلات قابل ملاحظه روبرو هستند. دلیل آن خرابی وضعیت امنیتی در سوریه خوانده شده است. در اعلامیه آمده است که 350 هزار نفر در ولایت عدلیب و حدود 250 هزار نفر دیگر در شهر حمص به کمک های بشردوستانه ضرورت دارند. در این اعلامیه از قول مقامات سازمان ملل متحد گفته شده که بیش از 96 هزار مهاجر سوریه در کشورهای عراق، اردن، لبنان و ترکیه ثبت نام کردند. از 31 ماه می به این سو این رقم حدود 20 هزار افزایش را نشان می دهد.
مقیم نایب گزارش می داد. در دقایق پایانی مجله خبری در رنگهای زندگی راجع به خوشبینی آرزو نسبت به آیندهش می شنویم.
رنگ های زندگی.
اسم من آرزو، کارمند وزارت تجارت و صنایع افغانستان. ما از طریق رقابت آزاد وزارت تجارت در بست 5 با قرار شدیم.
خودت ازدواج کردی یا خیر؟
من نامزد هستم و بخیر شاید بعد از امی عید رمضان ان شاء الله که شاید آرزو کنیم بخیر.
چطور است امی پیوند شما از طریق فامیل بوده یا که خود شما یکی دیگه خود انتخاب کردین؟
نخیر نه، اصلا از طریق ارتباطات فامیل بوده، منتها مشوره ما رو فامیل ما در نظر گرفته. البته ما ارزوام موافق بودیم، وقتی که ما موافقت کردیم باز فامیل ما موافقت کردن و مو پیوند ما را به حساب پیش بردن. یعنی موافقه خود ما و موافقه فامیل ارزو در بین بوده.
خب زندگی آینده تا چطور می‌بینی؟
خب اگر چی آینده به خداوند معلوم است، ما آینده خود پیش بینی کرده نمیتونیم، اما ما امیدوار هستم که یک آینده خوب و خوش ان شاء الله می داشته باشیم، چون که نامزد ما یک شخص تحصیل کرده و شخص است که هر نگاه مرا در کرده میتونه در هر حالت زندگی امروی بوده. امیدوار به یک زندگی بسیار خوشایند هستم ان شاء الله.
زیاد طفل پسر خوش داری یا دختر؟
من خودم بسیار خوش دارم یک دختر نازنین قندل مثل خود داشته باشم. و همچنان نامزدم خوش داره، او میگه که باید یک دختر داشته باشیم.
با امید از اینکه آینده خوش داشته باشین بسیار زیاد تشکر
هستم. زنده باشید، تشکر از شما.
تشکر از اینکه تا حال با من احمد جعفر احمدی بودید. همکارم احمد شبر را در